الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم الفدائين پنجره رو ببندید صدا بحثمون درباره هگل و آرا و اندیشه‌های هگل بود. درباره ایدگاه‌های دینشناسی هگل قرار بود صحبت کنیم. بعد از اینکه مختصات و ویژگی‌های فلسفه هگل رو توضیح دادیم، نوبت رسید به دینشناسی هگل. هگل یک کتابی داره به نام استقرار شریعت در مذهب مسیح. این کتاب موجز و مختصری است ولی بسیار پرمطلب هست و بعضی از اندیشه های روشنفکران که الان در کشور رواج دارن هم از همین کتاب گرفته شده. ایشون در این کتاب دین رو به دو دسته دین انسانی و غیر انسانی تقسیم میکنه. میگه بعضی ادیان انسانی هن و بعضی غیر انسانی و بعد ویژگی هایی برای انسانی و غیر انسانی میدن ذکر میکنه. یکی از ویژگی های ادیان انسانی اینه که به تعقل ارج می نهند، اعتقاد به تعقل دارن، معتقدن که به هر حال انسان قدرت تعقل داره. و ویژگی دوم این است که برای آزادی حرمت قائلن و اصلا تعقل و آزادی دو ویژگی انسانی است و وجه تمایز انسان از حیوانات به همین تعقل و آزادی اونهاست و اگر انسان آزادی و تعقل ازش بگیری میشه مثل بقیه حیوان و فرقی نداره. خب بعضی ادیان هستن اجازه تعقل به انسان میدن، آزادی و حریت هم برای انسان قائلن. این ادیان ادیان انسانی هستن. طبعا ادیانی که تعقل و آزادی رو ارجی براش قائل نباشن، حرمتی قائل نباشن، این ادیان ادیان غیر انسانی به شمار میشن. و ادیان انسانی برای اینکه اون دو ویژگیشون تحقق پیدا بکند آموزه‌های محبت انگارانه و عاشقانه درشون هست و اخلاق رو گسترش میدن، بیشتر توصیه اخلاقی در اونها هست. ولی برعکس ادیان غیر انسانی ادیان قهر و غضب و برحال غیر محبت انگیز و غیر محبت انگارانه هستن و به جای اخلاق به فقه و حقوق بیشتر توجه دارن. باید و نبایدهای فقهیشون خیلی گسترش داره. شریعت محورن تا اخلاق محور، فقه محورن تا اخلاق محور. بعد این دو طبقه بندی رو که ذکر میکنه وقت میگه دین مسیح جز ادیان انسانیست و دین یهود جز ادیان غیر انسانیست. برای که مسیحیت اخلاق و محبت درش گسترش داره، شریعت و فقه محور نیست، اخلاق محوره، به تعقل و آزادی هم ارزش قائل است، ولی یهود نه، یهود فقه محور است، همش باید و نبایدهای فقهی رو دارن و ارزشی هم برای تعقل و آزادی قائل نیست. اما نامی از اسلام ایشون نمیبره، ولی با توجه به اینکه اسلام به هر حال احکام فقهی هم داره، ممکن از یه جهت کسی مثلا ادعا کنه که با این تقسیم بندی هگل اسلام هم یه دین غیر انسانی است. ولی خب اسلام چون ارزش‌های اخلاقیش هم فراوان هست. حالا ما یه بحث جامعه شناسی دینی داریم که مثلا در جامعه دینی خودمون ممکنه کمتر به ارزش‌های اخلاقی توجه بشه. خانم‌ها دور هم میشینن غیبت میکنن مثلا، یا مثلا فرض کنید آخوندها دور هم میشینن حسادت میبرزن، یا مثلا فرض بکنید دکاندارا دور هم میشینن مثلا علی هم دیگه جفساز. اون بحث غیر اخلاقیش که تو یه آسیب شناسی جامعه دینی، این ربطی به دین نداره. دین ما به همون اندازه که برای فقه ارزش قائل شده، برای عقاید و برای اخلاق هم ارزش قائل شده. ما ارزش اخلاقی اسلام کمتر از فقه نیست، کمتر کار کردیم، کمتر تحقیقات اخلاقی انجام دادیم. به هر حال درس خارجی فراوانی الان وجود داره که فقه اصول تدریس میکنن، اما اخلاق نه. یا اساتیدی میان مثلا یه توصیه اخلاقی انجام میدن، یه کار آکادمیک علمی روش شناسانه نسبت به اخلاق نداریم. ما هنوز مثلا اینقدر بلوغ عقلی پیدا نکرده حوزه ما که رشته تخصصی اخلاق داشته باشه، و اصلا اخلاق رشته نیست. خود آدم هم میره چهار تا حدیث آیه مطالعه میکنه بعد درس اخلاق میده، توجه دارید؟ در حالی که خب خیلی بحثای مهم میداریم. همون بحث تزاحم احکام فقهی در احکام اخلاقی هم مطرحه، تعارض مطرحه، توجه دارید؟ اینکه چه خبر و چه روایات اخلاقی حجتن، چه دستشون حجت نیستن، خیلی بحثای زیادی که ما در فقه داریم در اخلاق هم میتونیم داشته باشیم، اون بحث دیگه ایست. و الا شما بحار الانوار رو ببینید، چقدر روایات اخلاقی، چقدر ابواب اخلاقی، هم عقاید هم اخلاق و هم فقه در واقع یک نظام منسجمی دارن. بنابراین طبق این طبقه بندی، یعنی در واقع دین شناسی هگل، اون بخش شریعت محوری اسلام، اسلام رو غیر انسانی می کند، و بخش اخلاقی اسلام، اسلام رو انسانی. از اون طرف هم اسلام خب به تعقل خیلی بها داده، مرتب بحث افلا یعقلون تعقلون یا تدبرون، حتی تدبر در قرآن، افلا یتدبرون در قرآن هم علی قلوب اقفالها، اصلا ابوابی تحت عنوان باب عقل و جهل و اینا داریم در روایات. خب پس از این جهت مثلا میتونیم بگیم دین انسانی هست. لذا خود هگل بحثی درباره اسلام نداره، ولی طبق این تقسیم بندی میشه این برها نسبت ها رو ذکر کرد. ولی اشکال اساسی برای هگل از اینه که کی این حرف رو میزنه و اصلا چه دلیلی برای این است که دینی که عرض کنم شریعت داشته باشه انسانی نیست، اخلاق داشته باشه انسانی. انسان ساحت های مختلف داره، برای ما در روابط اجتماعیمون نیاز به تکالیف داریم. شما آقای هگل جامعه این سراغ دارید که نظام تکلیفی و حقوقی نداشته باشه، برای هر جو سخن از حق تکلیف هم هست. تو خیابون قدم که میزنی، راه که میری، همش با باید و نبایدهای قانونی و تکلیف سر کار داری. اینجا این کار رو بکنی جریمه میشی، مجازات میشی، حقوق جزا بر هر نظام حقوقی حاکمه. پس تکالیفی که وجود دارد در دین اسلام، در از مخام نظام حقوقی، نشان میدهد که امکان پذیر نیست شما یه جامعه داشته باشید اما تکلیف محور نباشه. پس تمام این نظام حقوقی رو بگید غیر انسانی است. انسان داره این تکالیف رو وضع میکنه، این کار انسانه، نه کار در واقع غیر انسان. این مال جامعه انسانی است. حیوانات تکلیف دارن، حیوانات قانون دارن. لذا من به نظرم اصلی ترین اشکالی که هست بر هگل همینه. البته این فرمایش ایشون که دینی که اصلا برای تعقلی قائل نباشد، این دین انسانی نیست و آزادی معقولانه رو نپذیرد، این دین انسانی نیست، این حرف درست نیست. ولی جالب اینجاست که مصداقی که ایشون نام برده که مسیحیت دینیست که ازن تعقلگرانیست، بحث تسلیس رو میگه فراعقله، بحث نمیدونم حبوط رو، تجسد رو، عرض کنم مسئله فدیه رو، خیلی مسئله غیر معقول در دین مسیحیت هست. و این هم اشکال در دین مسیحیت، بعد مسیحیت بشه عقلانی و انسانی، معلوم میشه که هگل اینجا متکلمانه وارد بحث شده. از اول یه دینی پذیرفته، بعد یه معیاری گذاشته، در حالی که خود اون دین هم معیارا رو نداره.
به خاطر معیارهای اخلاقی که در مسیحیت وجود داره هگل میگه.
بله؟
به خاطر معیارهای اخلاقی در مسیحیت.
نه، آخه چند تا معیار بود، یکی ارج نهادن به تعقل، یکی حرمت نهادن به آزادی، یکی اخلاق محوری بودن آن، یکی عاشقانه و محبت انگاری. حالا خب فرض کنید ما بعضیاشو بپذیریم، اون تعقل بودن که قطعا از مسیحیت منتفیه، این ویژگی رو ندارن. خیلی از آموزهای در دین مسیحیت هست که اصلا عقل‌گرا و عقل‌محور نیستن، متناقضن، عقل ستیزن. بله بله، در واقع عرض کردم این ما میتونیم تقسیم، چون وقتی میگید دین یا انسانی غیر انسانی است، منظور ادیان است که الان تحقق خارجی دارن، ولی هر دینی که خدای سبحان نازل میکنه الهی و آسمانی که باشد انسانی هست. ما دین نازل شده الهی آسمانی غیر انسانی نداریم. اما این ادیانی که الان تحقق خارجی دارن، برای ممکن بگیم بعضیش غیر انسانیه، غیر معقوله، طرف یه بت میسازه الان هستن دیگه و میپرستن، خب این معقول نیست، این دین انسانی نیست. اصل این تقسیم که بعضی ادیان با نگاه جامعه شناختی ها انسانیان، بعضی غیر انسانی، اشکال نداره، ولی معیارهایی که ایشو ذکر کرده بعضیش درسته و بعضیش نادرسته. مصادیقی هم که ذکر کردم محل بحثه. یه بحث دیگری ایشون تو این بحث رابطه عاشقانه و محبت انگیزی هم که مطرح میکنه تو این کتاب خدایگان و بنده طرح میکنه، اگر که یه سوالی تو این کتابش هست که آیا رابطه انسان با خدا یا خدا با انسان رابطه معشوق و عاشق است یا مولا و عبده؟ ما با خدا رابطه عاشقانه باید داشته باشیم یا رابطه مثلا بندگی؟ و ایشون رابطه عشق و محبت رو ترجیح میده و میگه دین انسانی دینی است که رابطه انسان با خدا رابطه عاشقانه است، نه رابطه بندگی. توجه دارید؟ و مسیحیت هم خب خیلی به عشق و محبت تأکید داره، برخلاف مثلا یهود که بندگی و بردگی و امثال اینا رو تشویق میکنه. خب ما اینجا بعد من یه وقتی جایی نمیدونم دانشگاهی بود، جایی بود بحث میکنم در این باره که آیا عرفان عاشقانه بهتر است یا عرفان خائفانه بهتر است. مثلا عرفان بعضی عرفا خائفانه است، بیشتر از خوف و ترس و عذاب الهی، یعنی بیشتر عذابهای الهی برشون تجلی پیدا کرده میبینن، لذا همیشه اهل بکاهن، گریهن، شب زنده داریشون هم برای اینه، چون این قسمت براشون بیشتر تجلی کرده. بعضی هستن رفت در واقع عرفانشون عرفان عاشقانه است، عشق و محبت خدا بیشتر، لذا تا یه گناهکاری میاد پیش مثلا اون عارفه که عرفانش عاشق میاد، خودش رو میبخشه توبه کن، خیلی سختگیر نیستن. یه دو این دروی کرده شما تو بعضی عرفای خودمون هم میبینید که وجود داره. بنده یک اصطلاح سومی اضافه کردم اینجا، گفتم ما میگیم یه عرفان داشته باشیم به نام عرفان خاشعانه، که از قرآن هم این استفاده میشه. عرفان خاشعانه هم خوف درش هست هم عشق. شما وقتی نمیدونم عاشق شدید یا نه، وقتی پیش معشوقتون میرید بهتر از من میدونید، شما وقتی میرید ببینید واقعا عشق میورزید، دوستش دارید، اصلا دوست دارید لحظه شماری میکنید تا او رو ببینید، زیارتش بکنید، با او حرف بزنید، از قبل فکر میکنید چه جملاتی بگید، چه تعابیری بگید. اما یک خوفی هم تو دلتون هست که نکنه یه وقت اون رو نپذیره، یه وقت مثلا تعبیری بگم بدش بیاد. ببینید خوف و عشق اینطوری با هم جمع میشه، از این تعبیر میکنیم به خشوع. خشوع محبت همراه با خوفه. این خیلی فرق داره با رابطه عبد با مولا. عبد عاشق مولاش نیست، برده عاشق مولاش نیست، فقط از سر ترسه، هر چی بهش میگه چش. حالا نه
منافاتی نداره،
نه
عابدانه،
نه حالا من بحث، چون این آیه اگر بحث خدایگان بنده رو که میگه در واقع عشق و بندگی رو تو بحث عرفی مطرح میکنه، یعنی شما در بحثای برده داری، برده مولای خودشو معمولا علاقه یا محبتی نداره، نمیخوام بگم دشمنش هست، ولی از سر اینکه او رو مالک خودش میدونه هرچی میگه میگه چشم. رابطه عاشقانه هم که خب معلومه، آمیگم تو یا الله اینجا میخواد بشینی، اینجا میخواد بشینی، میخواد اینجا بشینی، انتخاب با شماست. اون هفته که گفتیم اینجا گفت نه اینجا. عرض کنم خدمتون داریم بس در اینه که عشق بهتر است یا بندگی یا بردگی،
هر ستش
پس ما هم داشتیم همینو میگفتیم. پس ببینید لازم نیست حتما قیاس کنیم رابطه انسان با خدا رو با رابطه انسان با انسانهای دیگر. بله رابطه انسان با انسان دیگر ممکنه عاشقانه باشه خائفانه نباشه، یا خائفانه باشه عاشقانه نباشه. ما رابطه‌ای که خدا برام تبیین کرده رابطه خاشعانه است، در خشوع، هم محبت از هم خوف. لذا شما مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه رو ببینید، دعای کمیل رو ملاحظه بفرمایید، جوشن کبیر رو ببینید، هم این تعابیر یا حبیب من لا حبیب الله یا شفیق من لا شفیق خیلی زیباست. خدا رو حبیب، خدا رو شفیق. ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الدا، همین تعابیر است، همون تعابیری که به هر حال اگر مثلا فرض کنید کسی این گناه رو انجام بده، این معصیت رو انجام بده، چه مال یتیم بخورد، انما یکون فی بطون نار، قهر و غضب الهی. یعنی شما خدا رو باید اینطوری بشناسید، این خدای البته که سبقت رحمت و غضبه هم هست، و لذا رابطه این میشه رابطه خاشعانه، رابطه ایست که هم عشق و محبت درش هست. هم دیشب پریشب از میخوام جلسه داشتیم برای دانشجوی گناباد، بحث شیرین رابطه دختر و پسر رو براشون مطرح میکردیم که 3 ساعتی طول کشید. یکی از یه تعداد زیادی، حالا زیاد که میگم نه اینکه خیلی خیلی زیاد، اما خب متنابع بودن، تعدادی سوالا این بود که خب مثلا ما واقعا این مسائلی که شما گفتی نمیدونستیم و ارتباط مثلا با حالا دختر یا پسر نامحرم داشتیم، رابطه رابطه دوستانه، مثلا حالا با هم پارکی برن، دست هم دیگه رو بگیرن، قدمی بزنن، حرفی بزنن، عکسی بگیرن، در این حد معقولش ها، نه نامعقول. بله میگفتن حالا ما توبه کنیم خدا میبخشه. یعنی خب ببینید ما وقتی بحث توبه رو میریم دنبالش، هم روایاتی داریم که اون شخص از کنار امیرالمومنین گذشت، گفت استغفر الله ربی و اتوب الی، حضرت فرمود سکلت که امک. میدونی از استغفار لفظ مگه 6 تا شرط داره؟ 1 2 3 4 5 6 پدر صاحب آدم در میاد، توبه کاری پیدا نمیشه. از اون طرف شما ببینید چقدر روایات داریم در باب این که در باره ولایتی از رحمت الله، و این که شما 1000 بار هم گناه بکنید توبه کنید خدا گذشت داره، عفو داره. این دو دست روایات تعارض ندارن، جمعش به همینه، جمعش به همینه که شما اگر قلبن فهمیدی اشتباه کردی خدا گذشته، اما یه اثر تکوینی داره این عمل گناه، این اثر تکوینیشو نمیخوای پاک کنی، این اثر تکوینی گناه رو که از میخوای پاک بکنید، پس باید مثلا فرض بکنید گریه هم داشته باشی، ندامت هم فلان داشته باشی، حق و ناس مردم هم بری پرداخت بکنی، این جهت دیگه. پس بنابراین رابطه رابطه خاشعانه است. لذا این دو بحثی که ذکر میکنه که آیا رابطه عاشقانه است یا رابطه عابدانه هست، ایشون عبد رو با بردگی یکی گرفته. این عبودیتی که ما در دینمون داریم با محبت هم قابل جمعه، چون هر دو مفهوم در نصوص دینی ما وجود داره. ممکنه این عوامل روانشناختی اثر داشته باشه. شما میبینید بعضی از این عرفا عرض کردم خدمتتون وقتی صحبت میکنن همش از عذاب الهی میگن، بعضی هم که صحبت همش از رحمت الهی حرف میزنن. خب یه دستن اینا عوامل روانشناختی تأثیر گذاره، درست، اما اینایی که عارفن یعنی شهود کردن واقعا اهل کشف و شهودن، گاهی اوقات موارد عذاب الهی براشون تجلیه بیشتر پیدا میکنه، نه خودشون عذاب. مثلا فرض کنید چشم برزخی پیدا میکنه همش گاو و گوسفند میبینه، اما یکی رو میبینی نه، تجلی رحمت الهی بیشتر براشون. خدا اسما و صفاتی داره، یکی میگن اگر کسالت پیدا کردید خدا رو با اسم یا شافی صدا بزنید، هر اسمی تجلی، نه لفظ، هر اسمی واقعیت اسم تجلی خداست. خدا برار اسم غضب، اسم رحمت، این همه اسماء الهی هست. گاهی اوقات بعضی اسامی برای آدمات کمن، آدمایی که به مرحله تعین ثانی برسن که تمام اسماء و صفات خدا برایشون تجلی پیدا کنه، مثل شخص نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یا انبیاء علیه السلام، اینا کمن. توجه دارید؟ بعضی عرض کردم مثلا حالا نقل میکنه بعضی عرفا خیلی عرفانشون خائفانه است، حالا نقل مثلا بعضی حافظ رو عرفان خائفانه میدونن، مولوی رو عرفان عاشقانه میدونن، که من هر دو مضامین رو در اشعار این دو بزرگوار دیدم، یعنی عرفان عشقی دارن هم عرفان، اما مثلا رابعه ادویه مثلا اولین بار عشق رو در عرفان ایشون مطرح کردن، ما تو روایات واژه عشق یکی دو مورد بیشتر ندیم، بیشتر محبت مطرحه، عشق کمتر مطرحه. رابعه ادویه عشق رو مطرح کرد در عرفان، از عرفا چقدر درباره عشق صحبت کردن، خیلی بحثایی داره. من یک رساله‌ای در عشق نوشتم اما خیلی وقت 7-8 سال پیش چاپ نکردم اینو به دلایلی، ولی یه وقت جستجو میکردم دیدم خیلی بحثای زیادی هست، ولی زب فلاسفه ما هم دیدید معمولا رسالتون فل عشقی هم دارن، چون تأثیراتی که عشق در بحثای عرفانی داشته اینا هم معمولا فلاسفه عقلگرا آخرای عمرشون به معنویت عرفان هم کشیده میشن. رجا دارید اونایی که هفته فیلسوفن هم حقیر اهل فلسفه، مثلا ابن سینا همینطور بوده، بعضی خب مثل شیخ اشراق از همون ابتدا گرایش عرفانی هم داشته. امام درباره آیه مطهری که حالا در آستانه سالگرد مرد بزرگوار هم هستیم یادی از ایشون بکنیم، میفرمود مطهری عین عرفان بود، نفرمود عارف. آقا عارف یعنی شیئان ثبت لال عرفان، نه عین عرفان بود با همه اون ویژگی. ما معمولا آیه مطهری رو یک آدم منطقی فیلسوف خیلی مثلا خوش می دیدیم، اما امام این تعبیر رو برای ما تعریف داشت که واقعا خب همین امتیاز معنویش هم بود که شاید یکی از امتیازش که آثارش هنوز مفیده. دیروز از خبرگزاری فارس با من مصاحبه می کردن، می گفتن که آیا حوزه الان جای آقای مطهری رو پر کرده یا نه، کسی داریم بگیم مثلا اینا جای آقای مطهری هست؟ من گفتم که اینو جواب باید بازش کنم، چون شاید آقای مطهری هست بد نیست اینو خدمت شما عرض کنم. گفتم برام آقای مطهری 4 تا ویژگی، حالا ویژگی زیادی داشت اما 4 تا ویژگیش خیلی مهم بود. یکی این که هیچ موقع قوم رو ترک نکرد، قوم که منظورم قوم رو ترک نکرد، اینکه از قوم هجرت نکرد، اما همیشه خودش رو یه طلبه میدونست که بعد از استاد استفاده کنه، مثلا تا آخر عمرش شاگردی علامه طباطبایی رو میکرد. بس حرکت و زمان رو مرحوم آقای مطهری با اینکه تدریس میکرد، یه روز آمد خدمت علامه طباطبایی ایشون گفت که من گیر دارم تو بحث حرکت و زمان. حالا آقای مطهری شما فکرشو بکنید مثلا 50 ساله بگه من این همه حرکت و زمان درس دادم، میگه من گیر دارم. وقت علامه طباطبایی میاد میره تهران منزل آقای مطهری، زارن 6 ماه تو منزل آقای مطهری میمونه، بحث حرکت و زمان رو مفصل با آقای مطهری بحث و گفتگو میکنن. این درس حرکت و زمان چند جلد انتشارات حکمت چاپ کرده، در واقع به یه معنا محصول هم درس استادی که ایشون بعد برای دانشجو ارائه داد. تا آخر عمر شاگردی کرد، یعنی جنبه قمی بودنش. دوم جنبه دانشگاهی بودنش، آخه بعضی علما داریم از قم تکون نمیخوان، ملایین اما نمیفهمن دنیای مدرن انسان معاصر دغدغشیه، شبه چیه، سوال چیه، درد چیه. اون زمان های متعین نظام حقوق زن در اسلام نمیشه، مسئله حجاب نمیشه. خب اون زمان چون نیازهای تهران رو و دنیای معاصر رو هم میدونست، این دو و سوم این دوتا رو هم به هم پیوند زد. یعنی وقتی میخواست شبهات و پرسش های جدید رو جواب بده از این مبانی دینی قم بهره میگرفت. آخه بعضی هستن تو قم میشینن خبر ندارن از عالم و دنیا چه خبره. بعضی ها از قم جدا شدن رفتن تو تهران تدریس هم میکنن اما از قم جدا شدن. یه حرفای عجیب غریبی میزنن، اصلا حرفایی که روشن فکرام نمیزنن. توجه داری؟ چون بریده شدن از اساتید، زود احساس استقلال کردن. فکر نمی کردن بابا تو تا آخر عمر محتاج استادی، اما استادی که میدونی نیاز رو برآورده میکنه. حالا ممکنه شما 10 تا 50 تا استاد داشتی، یکی تا آخر عمر رهاش نکنی. نمیخوام بگم آدم از استاد امثلش تا چیز همیشه بره استفاده کنه، نه، یه کسی اگر مثل علامه طباطبایی خب نباید رهاش کرد. و بعد این دوتا رو من پیوند میزد، لذا مبانی دینی رو معقولانه برای مخاطب میگفت. این ویژگی سوم که سلامت فکرشو نشون میده، ویژگی چهارم. و ویژگی چهارم این است که با ادبیاتی پیام دین رو به مخاطب دغدغه من منتقل میکرد که برای مخاطب به راحتی قابل فهم بود. شما آثار این متری برای جوونا قابل فهمه، برای مثلا فرض حقیری که دارم امامت الان تدریس میکنم کاملا قابل استفاده است. برای دانشجویی هم که ترم اول دوم میشه وقتی کتاب امامت رهبری های متری میخونه کلی استفاده میکنه. ادبیات ادبیات آخوندی نیست، ادبیات ادبیات مغلق و اصطلاحی نیست. و من جوابی که دادم این بود، گفتم ویژگی اول و دوم و سوم رو هستن افرادی، هر چند جلو مثلا ویژگی اول رو خیلی ها دارن، ویژگی دومی هم خیلی دارن، اما بعد این دو تا ویژگی رو هم رفت بدن بشه ویژگی سوم خب کمتره. اما ویژگی کسی که ویژگی چهارم رو هم داشته باشه، یعنی چهار تا با هم جمع بکنه، گفتم من سراغ ندارم. لذا من معتقدم هنوز کسی جای این متعین رو پر نکرده. به لحاظ ویژگی چهارم ها، نه اینکه الان شبهه‌ای داریم بی جواب مونده. هنوز کسی که این ویژگی چهارم رو داشته باشه با ویژگی سه ویژگی آخه بعضی هستن نه، ادبیاتشون ساده است، روان مخاطب پسند است، اما فخیم نیست، پخته و سخته نیست. توجه دارید؟ و چون آقای مطهری با پرسش های انسان معاصر درگیر بود، این پرسش ها که پاسخ داده نشده، عذر میخوام این سوالا که از بین نرفته، سوالا الان هم هست پس پاسخش هنوز مفیده. و جالب اینجاست آقای مطهری هم به این پرسش های جدید پاسخ میداد، هم به پرسش های فطری. مثلا هدف از آفرینش انسان، بحث مبدع، این سوال فطریه، میبینم میپرداخت. من خودم الان یه درس امامت دارم، واقعا وقتی مراجعه میکنم بحث خاتمیت، بحث امامت و رهبری، کتابی در این زمینه که مطهری داره، ببینم انصافا چه نکات ظریف و دقیقی مطرح کرده، چقدر فکر کرده این مرد، خیلی فکر کرده. یه وقت خودش داره توی نمیدونم الان کجا دیدم، من برای هر بحثی 17 18 سال مطالعه میکردم، فکر میکرد. لذا آثارش هم آثار زنده ایست، حق هم هست که این آثارش مطرح بشه. ما دانشجو وقتی سیر مطالعاتی میخوام باز میبینم کتاب های مطهری بهترین کتاب هست. از اینجا باید شروع بکنم و استفاده کنم. البته این نافی بزرگان و اساتید دیگه نیست، هر گلی یه بویی داره و این گلستان الحمدلله برکات زیادی داره، اما این چهار تا ویژگی رو من در یک نفر هنوز ندیدم جمع بشه. من ندیدم، شاید باشه واقعا من ندیده باشم. عرض کنم خدمتتون یه بحث دیگه آیه هگل داره، اینم از اون بحثایی است که روشنفکران زیاد ازش استفاده میکنن و بحث ذاتی و عرضی بودن دین هست و میگه که دین دارای ذاتیات و عرضیات یا گوهر و صدفی هست. ذاتیات دین امور ثابت دائمیه، اما عرضیات متغیرن موقتن. حالا مصداق ذاتی و عرضی چیست؟ اختلاف دیگه، بعضی میگن تجربه دینی ذاتی دینه، بعضی میگن ایمان ذاتی دینه، بعضی میگن خدا ذاتی دینه. حتی روشنفکرایی که ما الان داریم تو کشور، این روشنفکرای غربگرا، گاهی تو یه سخنرانی یه جاش میگه ذاتی دین الف، یه جا میگه به، اصلا گاهی خود با هم نمیخونه. تفاوت‌های زیادی هست در بحثاشون، اما و گاهی خود به صراحت میگن مثلا زبان عربی بودن قرآن عرضی دینه. خب پیغمبر اگر آلمانی بود آلمانی عرضه. این که قرآن 30 جزء عرضی قرآنه، چون اگر پیغمبر 20 سال دیگه 30 سال دیگه 100 سال دیگه زندگی میکرد حجم قرآن از این بیشتر میشه. خیلی از آیات قرآن شأن نزول داره دیگه، یه حادثه اتفاق افتاده که آیه نازل شده. خب اگر حوادث بیشتری اتفاق میافتاد آیات بیشتری هم نازل میشد، و اگر و اگر و اگر و اگر و اگر های مختلف. اینو میگم گاهی اوقات هم یک شاهدهای عرفانی و دینی هم میارن برای ادعاشون، میگن شما ببینید عرفا دین رو تقسیم کردن به شریعت و طریقت و حقیقت. این معلوم میشه به هر حال اونی که گوهر دینه حقیقت دینه، شریعت و طریقت عرض صدفه. مثل یک غواصی که داخل یه اقیانوسی یا دریای میره که در رو مروارید بگیره، میره صدفا رو تو دریا پیدا میکنه، وقتی اومد بیرون این مروارید رو از صدف در میاره، آن صدف ممکن بندازه بیرون، مروارید رو در ظرف دیگه بذاره. این ظرف خیلی مهم نیست، ظرف حافظ این مرواریده. حالا از این ظرف مروارید در بیاد بره در یه ظرف دیگری، باز حفظ میشه، ممکنه بشه مثلا نگین انگشتری، باز به هر حال یه جو با یه وسیله دیگری حفظ میشه. اگر دین ذاتیات و عرضیات دین رو بپذیریم، پس میتونیم به مرور زمان ما دست از این عرضیات دین برداریم و اصرار نورزیم و حتی بگیم اشکال هم نداره نماز رو فارسی بخونید، عربی نخونید، زبان عربی ذاتی دین نیست. البته یک کسی مثل نصر حامد ابو زید که معتقد به این بحث ذاتی و عرضی بودن دین هست، خود او میگه نه، زبان قرآن عربی بودن قرآن ذاتی دینه و این محتوا رو با یک زبان دیگه نمیشه بیان کرد. ولی بعضی از این داخلی ها روشن فکر داخلی میگن نه عرضیه. تشبیه هم میکنن قرآن رو مثلا به مثنوی. مثنوی مولوی برادر مثنوی گاهی خود یه حدیثی یه آیه میدید اینو به شعر در میورد. خب اگر آیه حدیث دیگری بود یه شعر دیگری میگفت، یه حادثه دیگه برش پیش میامد. اینا عرضی هم یعنی تجربه دینی به معنای تو کلام جدید خونده اید دیگه. تجربه دینی همون احساس معنوی، احساس اتکا موجود مطلق، یعنی حقیقت دینی احساس معنوی است. شما هر موقع احساس معنوی پیدا کردید دینتون اینه. حالا نماز هم نخونید، روزه هم نگیرید، مثلا دستورات دین و اونا عرضی هست. صریحا تو بحث اخیرشون آیت سروش گفتن دیگه، اسمت عرضی دینه، علم ائمه عرضی، اینا ذاتی دین نیستن، احکام عرضی هستن، تغییر پذیرن، وسائلی اصلا کهنه و نو شدن دارن، مثل وسائل فیزیکی. دیگه الان جنگ که میگوییم با شمشیر نمیجنگید، خب این احکام حقوقی هم وسائل حقوقی هم که نو و کهنه شدن دارن، میتونید تغییر بدید و از با کمک مدرنیته قوانین حقوق جدیدی وضع بکنید. خب اینجا من اشکالات متعددی دارم. یه وقتی بحث ذاتی و عرضی رو شاید حدود 10-12 جلسه یه جایی ما بحث کردیم، ضبط هم شد، البته متأسفانه نوارهاشو به من ندادن و خیلی بحث مفصلی است، تک تک اینا بعد به تفصیل بحث کرد. اما حالا اجمالا بگیم، شما انشالله تفصیلشو خودتون میتونید بدید و اجمال ما کفایت میکنه برای تفصیل شما. ببینید، اولا ما اول نقدی که بر حالا امثال هگل و روشنفکران داخلی داریم اینه که این اگرها قضیه شرطی است و قضیه شرطی منطقا صدقش به صدق ملازمه مقدم و تالی است، نه صدق مقدم یا تالی. مثلا فرض کنیم آقا اگر خدای نکرده زلزله می اومد، کلاس های امروز تعطیل می شود. اگر استاد کسالت پیدا می کرد، درس تعطیل می شود، که اینطوری نیست، تعطیل نمی شود. اگر دست به کلیدهای چراغ روشن می شود، اگر همینو صادقه، اما معنیش این نیست که مقدم و تالی صادق باشن، حتی ممکن مقدم و تالی کاذب باشه، برای قضیه شرطی صادق باشه. توجه دارید؟ اگر ما بال داشتیم پرواز میکردیم، تازه اگر ملازمه بین مقدم و تالی باشد. خب میگیم خدای سبحان این اگرهای شما رو به خاطر حکمت و علمی که دارد تحقق نبخشیده، دین رو فرستاده برای هدایت و کمال شما، گفته آقا جون 23 ساله به عصد پیغمبر و حجم 30 جزء قرآن شما رو هدایت میکنه، همین کافیه. پس تمام این اگر مگرهای شما همه کشک، خدا نمیخواد تحقق باشه. تازه اگر ملازمه باشه به این مقدم داری، علاوه بر این که تلازمش هم ثابت نیست. کی میگه پیغمبر اگر 10 سال 20 سال دیگه عمر بیشتری میگه آیات اضافه بیشتری نازل میشد؟ معلوم نیست، هیچ دلیلی برای ادعا نداره. بله پیغمبر تبیینایی میکرد، اما همون تبیینا رو در اختیار اهل بیت قرار داده، به جای اینکه امام علی بگه اون تبیینا رو خودش میگفت. ولی قرآن اضافه نمیشد، به چه دلیل؟ این یک نکته. نکته دوم، بحث شریعت و حقیقت و طریقتی هم که عرفا میگن هیچ ربطی به ذات و عرضی دین نداره، چون خود عرفا تأکید دارن این حال ما کار با جهلی صوفیه نداریم، قول ملا صدر عرفا چه شیعه چه سنیش میگن شریعت ظاهر دین و حقیقت باطن دینه، نمیشه ظاهر از باطن جدا کرد. یعنی میگن همین نمازی که داری میخونی همین هم شریعت هم حقیقت، این از صلات و عمود و دین معراج المؤمن قربان کل تقی، این اسرار و صلاتی که آقای میگن نمیخواد مثلا مسافرتی نیست که انسان بگه خب این جاده رو اگه طی کردی به مقصد میرسی، جاده غیر از مقصده، نه، این یه واقعیتی است. ظاهرش الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، حمد و شکر است، رکوع سجود، ظاهرش اینه، ولی باطنش حقیقت تجلیه. البته ممکنه کسی این ظاهر رو عمل کنه به باطن نرسه، یا باطن رو برسد نیابد، یا برسد و بیابد، ولی نگفتن که این شریعت از طریقت و حقیقت جداست و با این میرسید. اینم نکته دوم که هیچ ربطی نداره، بی خودی داره این بحث شریعت و حقیقت و طریقت و ذات عرضی نسبت میده. اینجا عرض میکنم حرفای غربی ها رو گاهی خود میخوان بومی کنن، بومی های التقاطی. شما آثار ابن عربی رو ببینید چقدر تاکید در باره شریعت، اصلا ابن عربی جلد چهارمش از این چهار جلدی هاش همش در باره شریعته، همش در باره شریعته.
که الان کتاب فقهی نوشته. اگر میشه شریعت از طریقت و حقیقت جدا شد. امام همینطور بود. حالا این هم عرض بودم. نکته سوم ما اینه که اصلا این تقسیم ما قبول نداریم. بله آیات و روایات نشان میدن که بعضی آموزهای دینی مقدمه بعضی دیگرن. میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ما خیلی جا تو قرآن داریم لعلکم فلان لعلکم فلان، یعنی مقدمه معلومه یه چیز دیگه است. وقتی میفرماید که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، معلومه خلقت مقدمه عبادت. وقتی میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، معلومه عبادت مقدمه یقینه. وقتی میگه لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، معلومه مقدمه. وقتی میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، معلومه میشه بله. اما مقدمه بر دو نوع بود. بعضی مقدمات مقدمه حدوث ذی المقدمان، بعضی مقدمات مقدمه حدوث و بقاء ذی المقدمان. شما وقتی از نردبون میرید بالا، نردبون مقدمه رفتن شما پشت بام هست، ولی مقدمه ماندن شما پشت بام نیست. نردبون رو بندازن شما پشت بام هستید، فقط برای اومدن پایین دوباره نیازش داری. اما تحصیلات ابتدایی و متوسطه مقدمه دروس و سطوح عالی هست، اما مقدمه حدوث و بقاست. یعنی شما فرض کنید مقدمات و سطح و اینا رو خوندید، رفتید درس خارج، مجتهد هم شدی، یک دفعه شب خوابیدی، صبح از خواب بلند شدی، داره یه کارایی کردید و صبح از خواب بلند شدید و دیدید آقا همه معلومات یادتون رفت، فراموش کردید. بعضی کارا اینطور ها. یه وقت آدم افراط تفریط های سبب میشه فراموش میکنه. حالا سوء ظن نداشته باشید که ما مثال میگیم یه کارهایی زود ذهناتو خراب نشه. بله مثلا آدم یه دفعه میخواد زود به رخت خوابش بره، سرش میخوره به تختی، به دیواری، به جایی، واسه فراموش کرد. خب این مقدمات مقدمه حدوث و بقای اجتهادن. اجتهاد چه از دست میده؟ نماز وقتی میگن مقدمه تقواست، روزه مقدمه تقواست، اینه هم مقدمه حدوث هم بقایه. یعنی برای رسیدن به تقوا باید نماز خوند، روزه گرفت، برای ماندن در تقوا همین. یعنی اگر شما فرض به تقوا رسیدید، معاذ الله نماز و روزه رو کوتاهی کردید، خود تقوا رو از دست میدید. ولذا و این غیر ذاتی عرضیه. ما ذاتی عرضی رو قبول نداریم که ذاتی ثابت و عرضیات متغیر. البته ما احکام متغیر در اسلام داریم، اما احکام متغیر به تغییر موضوع تغییر پیدا میکنه. در واقع همه احکام دین ثابتن، حتی احکام ثانوی. یعنی وقتی گفته میشه بعد عند الضروره اکل میت اشکال نداره، این ثابته. یعنی هر موقع این موضوع تغییر پیدا کرد حکمش اینه. ما احکام متغیر در اسلام نداریم، همه احکام ثابتن. متغیرات به اعتبار اینه که موضوع وقتی تغییر کرد حکم اولی به جاش حکم ثانوی میاد، حکم حکومتی مثلا. پس بنابراین اصل این مطلب ناتمامی است. نه حالا ببینید، این که بعضی واجبات مهمتر اهم و مهمن، بعضی محرمات اهم و مهمن، بعضی دیگه ایست. مسلمن فرض کنید وقتی اسلام وقتی تو رواد میگه الغیبت اشد من الزنا، نمیخواد با ما تعارف بکنه اشد من الزنا. خب بابا زنا شما این مجازات و حد شرعیشو ببینید بدتر از غیبته، اما لابد یه مفاسدی در غیبت هست که گاهی اوقات غیبت ها این از منشأ هزاران زناکاری میشه، از این جهت بدتر است. حالا شاید حکمت های دیگه هم داشته باشه، بله بعضی گناهان خیلی بدتره، آبروی مؤمن بردن. شما به راحتی مثلا فرض کنید آبروی مؤمن رو ببرید، خیلی چیز ساده ای نیست دیگه، نمیشه بعدن اینو حلش کرد. یا مثلا فرض کنید بیایید به فرض یه بنده خدای عمری زحمت کشیده 20 سال 30 سال یه کسی بیاد انبارشو بدزده، سکته کنه بمیره، زندگیش فلج بشه. خب بعضی گناهان، بعضی از محرمات اهمن، مهمن، سنگینترن، واجبات هم داره، یه رتبه نیستن. این حرف درسته، اما اینا اینو نمیخوان بگن. اینا حرفشون اینه که دین ذاتیاتی داره، عرضیه داره، ذاتیاتو بگیر، عرضیه تحقیق هم نداره، بیایید با اساس مدرنیته قوانین جدید خودتون وضع کنید، احکام شهر رو بذارید کنار. این احکام خیال عرض کردم با یه قیاس ابو حنیفه‌ای میگه مثل وسایل فیزیکی هم، با یه مثال تمثیله، توجه دارید؟ مثل قصه اون توتی هست که مولوی داره در مثنوی، میگه یه عطاری یه توتی داشت خیلی خوش زبان و خوش سیما، این خلاصه میخون مشتری جذب میکرد. یه شب خب عطاری مغازهشو بس رفت منزل و یه گربه‌ای میاد وارد این مغازه میشه، یه موشی وارد مغازه میشه، گربه هم میفته دنبال موشه، این توتی از ترس جان خودشه از این طرف به اون طرف میپره و میجهد و فرار میکنه و میخوره به شیشه های روغن و این روغن ها میریزه زمین، شیشه ها میشکنه و روغن ها پخش میشه. فردا صبح عطار باشی که میاد میبینه شیشه های روغن ریخته رو زمین، ناراحت میشه، با چوب دستی که داشته میزنه سر توتیه که تو رو آوردم اینجا من ضرر بزنید و اینا، و موهای این پرای سر توتیه ریخته میشه. تا مدت ها این توتی قهر میکنه، حرف نمیزنه، هرچی این حتی ازش عذرخواهی میکنه، معذرت خواهی میکنه، مثلا نذر و نذور میکنه که این دوباره به حرف در بیاد و مشتری جذب، هیچ فایده نداشته. تا یه روزی یکی از دوستان همین عطاریه مغازه مثلا اون اطراف داشته کچل بوده، این وارد مغازه میشه، تا میاد تو مغازه توتی دفعه زبونش باز میشه، بهش میگه تو هم روغنای استاد ریختی، کتک زدنت موها سرت ریخته. خیال میکنه مثلا هر که کچل عطار مثلا روغن ریخته. این قیاسه ابو حنیفه ایست، توجه داری؟ خب آقا وسائل فیزیکی اینطور، وسائل فیزیکی و شعار مقدس برای ما خودش برمونده استفاده کنیم. خود شعار مقدس برمونده عرض کنم خدمتتون از ابزار مختلف استفاده کنی. سیره ائمه هم همینطور بوده، در بعض جنگ ها منجنیق، سلمان به پیغمبر فرمود ما در فلان جنگ ها ایران منجنیق استفاده می پیغمبر امرو منجنیق استفاده، سیره نشون میده که ما. اما درباره وسائل حقوقی اصلا سنگ وسائل و ابزار نیستن، لذا فرمود حلال و محمد حلال الهی و مقیامه و حرام و حرام الهی و مقیامه، به تمثیل میخواد نتیجه بگیره، چه نتیجه نداره. برای از حرف اینا تفاوت داره. یه بحث دیگه یکی درباره معرفت شناسی و هستی شناسی داره. معرفت شناسی اگر عقلگراست، تجربه گرا نیست، تجربه رو معرفت نمیدونه، از این جهت مثل افلاطون میمونه، لذا متأثر از افلاطونه و اصلا برای حس و تجربه ارزش قائل نیست، نه اثباتگرایانه، نه تاییدگرایانه، نه ابطالگرایانه. میگه منش معرفت عقله. خب ما اینجا یه حاشیه و نقدی زدیم، بارها هم براتون گفتیم که به هر حال من فقط حسن، فقط عقلا، فقط علما، امکان نداره شما حس رو تأثیر کنید به تعقلی برسید. لذا ما در حوزه تصورات حسگرا و تجربه گرایی، در حوزه تصدیقات عقل گرایی. اگر حواس ظاهری و باطنی از دست بدیم، قدرت عقلانی مون هم از دست میدیم. بنابراین این بحث معرفت شناسیش که قبلا خدمتتون گفتیم دیگه تکرار نمیشه. تو بحث هستی شناسی اگر یه نکته‌ای داره، خوب گوش بدید، اینو مهمه. هگل تو منطق کلن ارسطویی صفات اشیا به دو دسته تقسیم شدن، تو منطق ارسطویی صفات نفسی اعراض، اعراض نفسی، اعراض چی؟ نسبی. یادتون هست دیگه مقولات یا جوهر یا عرض، عرض هم یا نفسی یا نسبی. نفسی مثل چی؟ نفسی
مثل کمیت،
مثل کیفیت. نسبی مثل چی؟ مثل مقولات هفتگانه، این نسبی هم. ما این تقسیم رو داریم. بعد این دو تا صفات گاهی اوقات تقسیم میشن به ذاتی و عرضی. یعنی میگن ما یه صفات نفسی ذاتی داریم، بعضی صفات نفسی هم ذاتی هم هستن، هم نفسی هم ذاتی. مثل چی؟ مثل جنس و فصل. جنس و فصل برای نو هم نفسیه، یعنی چه وقتی میگن انسان حیواناتقه دیگه نمیگن به نسبت به چی حیوانه. آخه وقتی به نسبت به چی حیوانه یعنی به نسبت به چیزی که حیوان نیست، نه حیوانه، نفسن حیوان، نفسن ناطقه، نفسی. هم نفسیه هم ذاتی، عرضی نیست. این یک دسته. دوم از صفات، صفاتی هن که نفسی هن اما عرضی هن، مثل همون کم و کیفی که گفتید، یعنی نفسی نسبی نیستن اما عرضی هن، اعراض نفسی هن، کم و کیف. این دو. قسم سوم صفاتی هن که نسبی ذاتی هن، یعنی ذاتی هن. اگر از ذات جدا کردید که ذات ذات نیست اما نسبی هستن، این به نسبت به چیزی. این ظاهرن مصداق نداره، به حصر عقلی فرضش میکنی ولی مصداق نداره. حالا اینو درس کن. چهارم صفات یعنی که نسبی هن و عرضی هن. نسبی عرضی مثل مقولات هفتگانه. پس نسبی عرضی مثل مقولات افکانه، نفسی عرضی مثل کم و کیف، نفسی ذاتی مثل جنس و فرض. یه فرض دیگر که نفسی عرضی بود از هم نسبی ذاتی بود، یعنی هم نسبیه شاید به غیره هم ذاتیه، این مصداق نداره. حالا از این پس چهار فرض داشت، یه فرض ازم مصداق نداره، سه فرض مصداق داره. هگل با تمام صفات نفسی مخالف، یعنی میگه اصلا ما صفات نفسی نداریم، همه نسبی هم. همه نسبی هم. درسته؟ اما جالب اینجاست که میگه همه صفات نسبی هم ذاتی هم. یعنی اون نسبی ذاتی که ما گفتیم مصداق نداره، هگل میگه نه مصداق داره. یعنی هگل میگه مثلا این میز هر صفتی که بهش نسبت میدی نسبیه، رنگش نسبی، وزنش نسبی، این نسبت به چیزی سنجیده میشه و ذاتیش هم هست، یعنی ذاتش امینه. این از این جلابی نگه این این نیست. وقت این بحث هستی شناسی رو هگل ارتباط میده با یه بحث معرفت شناختی و اون بحث معرفت شناختی اینه که میگه تمام اشیا با هم مرتبطن. یعنی شما را کسی میخواد بشناسه با اشیاء پیرامونیتون باید بشناسه. خود تنهایی ذاتی نداره، ذات شما به همون نسبت هاییست که با اطرافت داری، ذات شما به همون ارتباطیست که با اطرافت داری، یعنی ذاتی هن نسبت های شما. یعنی ذاتی ورای این نسبت هایی که شما با پیرامونت داری ندارید. لذا ایشون اصلا بحث جوهر و جنس و فصل و این ذاتیات اصلا قبول نداره. میگه بله شما ذاتیاتی دارید اما نه ذاتیاتی مخصوص خودتون، ذاتیات نفسی نیست، نسبیه. نسبتی که شما با پیرامونتون دارید شما رو شما کرده. لذا چرا یه نفر میشه زید، یه نفر میشه عم، یه نفر میشه بگ؟ به خاطر اینه که اون زید پیرامونی داشته برای خودش که عم نداشته، عم پیرامون داشته که بگ نداشته. لذا کاملا این مطلبی که مرتب میگم، میگن شما اگر توی خانواده سنی بزرگ میشدی سنی میشدی، اگر توی خانواده مسیحی بزرگ میشدی مسیحی میشدی، شیعه هستی تو خانواده شیعه بزرگ شدی. پس معلومه نسبت های پیرامونی شما ذات شما رو میسازه. ما این وقت هگلی و نو هگلی هم خیلیشون همین نظر رو قبول دارن و از اینجا تابع هگلن. البته اینم خدمت رو عرض بکنم، فیلسوفان تحلیل زبانی که بعداً بحثشون رو خواهیم داشت، اینا هم معتقدن که همه صفات ما نسبی هست. یعنی فیلسوفان تحلیلی هم مثل هگل صفات نفسی رو قبول ندارن، اما میگن این صفات نسبی عرضی هم ذاتی نیستن. تفاوت بین فیلسوفان تحلیل زبانی، بعضی از فیلسوفان تحلیل زبانی با هگل در اینه. و مهمترین اشکالی که برای هگل گرفته میشه اینه که آیا هگل تو خودت همین مطلب رو از کجا فهمیدی؟ خب به هر حال این یه واقعیتی است که داری ازش خبر میدی. شما میگید تمام صفات به هم یک ترابط دارن و تمام اشیاء یک ارتباطی دارن، اینو از کجا فهمیدی؟ مگر تمام اصلی و عالم رو کشفش کردی؟ شما نسبت به بعضی صفات نسبی اطلاع دارید، اما همه صفات اینطوری از این از کجا به دست اومد؟ شما از کجا فهمیدید که اشیاء همه با هم مرتبطه؟ شما موجود مطلقی؟ شما یه موجود نسبی هستید که در دایره این نسبت خودت یه ذاتی داری، اما از کجا بقیه ذاتیات نسبی رو در اشیاء درک کردی و این حکم کلی رو نسبت به همه سرایت دادی؟ دلیل چیه؟ و من به نظرم هگل خلط کرده بین بحث عرض کنم، یعنی به عبارتی حالا بگم خلط کرده، به جاش بگم نادیده گرفته ذاتیات رو به خاطر تأثیری که نسبت ها دارند. یعنی یه اشکالی ما تو فلسفه خودمون داریم که رو نسبت ها کمتر بحث میکنیم، بیشتر رو ذاتیات صحبت داریم و نسبت ها خیلی رو موجودات اثر میذارن. از قضا اینو من انشاءالله تو فلسفه حالا خودمون بله آوردیم که چون اثر داره تو بحث های تربیتی و اینا. مثلا شما با یه سنی برخورد میکنید، اگر توجه به صفات نسبی نکنی ممکنه یه جور باش برخورد کنی که اصلا او تارمار بشه و نتونی اون رو تربیت کنی. خب توجه بکنی که او در چه فضایی زندگی میکنه. ما جوانایی داریم تو عمرشون آخوند ندیدن، تو عمرشون برای اولین بار اومده تو دانشگاه استاد معارفی آخوند داره میبینه، برای اولین بارش داری یه امامه به سر میبینه. وقت تو انتظار داری برای اولین بار بشه مرید و مخلد تو؟ توی خانواده بزرگ شده که همش دنبال قرتی بازی و فیلم های ماهواره و اصلا یه مدل زندگی داشته، اون نسبت های پیرام ما به لحاظ عقلی و دینی ذات و فطرت رو قبول داریم. هگل اینو نادیده گرفته به خاطر اون تأثیرات فراوانی که نسبت ها دارن، خیلی فراوانه. از قضا من به نظرم ضعفی که فلسفه ما داره اینه که به نسبت ها توجه نمی کنه، همش به ذاتیه توجه می کنه. لذاش تا این اثر عرض کردم تربیتی هم داره، ما تا با یه سنی برخورد می کنیم زود می خواهیم جلسه اول شیعهش کنیم، بیدیم از شیعه نشد معلوم این ذاتش خرابه، زود میریم سراغ ذاتی چون ذاتگرایی، در حالی که نسبت ها خیلی شما این که این همه تو روایات توصیف میکنن مثلا فرض کنید بچه رو میخواد شیر خانم‌ها شیر بدن، وضو بگیرن یا فرض بکنید فکر گناه در ذهنشون نیاد، چی این همی سفارشایی که شده این برای چیه؟ چون نسبت های پیرامونی رو جنین اثر میذاره. با چه دوستانی بگرده، چه اسمی روش بذارید، پدر مادر چه نوع رابطی با فرزندان داشته باشن، چه رفیقی داشته باشید، با هر رفیقی نگردید، مجالسات علما داشته باشید. کم داریم این روایاتو؟ خب یعنی چی؟ یعنی صفات نسبی دارید. شما سعی کنید با رفقایی بگردید که بعضی هستن از دوستانتون، یه جلسه باشون جلسه بگیرید تا یه هفته دو هفته تو معنویات شارژید، یا یک هفته دو هفته تو مسائل علمی دوستان شب و روز کار علمی بکنید. بعضی رفقا هستن یه جلسه باشون بگیرید تا یه هفته آدم همش فکر گناه تو ذهنشه، یا حال درس خوندن نداره. از نسبت ها اثر داره. لذا ما باید به عبارت دیگر بگیم وجود یا نسبی است یا نفسی تو بحث هستی شناسی ما، و رو وجودهای نسبی بحث بکنیم که بعد توجه بکنیم تو مسائل تربیتی و اخلاقی.
یه نکته‌ای تو فلسفه هست که میگن ماهیات امور عدمی هم. یعنی ماهیت هر شیء رو ما در حد اون شیء.
خب این بنابر اصالت وجود اعتبار ماهیته، اون بحث ما رو عوض نمی کنه. برای اینکه شما وقت وقتی بحث از جوهر رو عرض میکنید، اینا میشه ساعت های وجود.
بالاخره شناخت اشیا که نسبی بس طبق اون
نه نه دیگر. نه حالا اون اونجا که میگن در واقع اون اولا نظر علامه است، که علامه وقت میگه تو نهایه هم دارید میگه ماهیت انسان یعنی لیس بحجر لیس بشجر، یعنی مجموع از لاهاست. توجه دارید؟ حالا آیا ایشون میخواد بگه که هیچ حیثیت ایجابی نداره یا نه، بعضی ها اینطور استفاده کرده، ولی الان به هر حال یک حیثیت ایجابی هم این شی داره که در ذهن میاد و ما از روی حکایت
میخوام بگم که بی توجه نبودن حداقل در فلسفه.
نه برای اعراض نسبی رو هم بحث کردن، عرض کردم خدمتتون ما توجهمون تو فلسفه نسبت به مباحث نسبی کمه. توجه داری؟ و حتی روی این نکته که نسبت هایی هست که رو ذات ما اثر میذاره، ولذا یه باز نظری دیگه ما تو بحث فطرت داریم. من معتقدم فطرت انسان، فطریات انسان تشکیک برداره. یعنی ما یه مرتبه از فطرت داریم، ما میتونیم فطرتمون رو واقعا طرف فطرت کفر پیدا بکنه. از اصلا ما در روایت هم داریم فطرت العقل، فطرت الخیال. بله نوعش عوض میشه. حالا من میخوام بگم تو بحث فطرت یکی میگم انسان یولد و علال فطره، مثلا یعنی فطره توحیدی اون مرتبه هست، ولی وقتی میگه حجاب میگیره این نیست فقط یه عرضه، نه گاهی خود این نسبت ها ذات هم میسازه، ذات هم اثر میذاره. اینو بحثی برای فلسفی است که لاخر من نیدم تو بحثی فلسفی است.
یه دیگه هم کم و کیف رو که شما مثال فرمودین برای ذاتی اعراض نفسی غیر ذاتی هم میتونن باشن کم و کیف. مثلا ما در تعریف زمان که داریم تعریف میکنیم میگیم کم نیست فلان، کم بودن ذات زمانه، ذات لزومن طور نیست که کمیت وقتی میگیم یه شیء عرضی باشه ممکنه ذاتی هم
باشه. نه شما رفتید سراغ یعنی اشکالتون یه مغالطه درش هست. حالتش اینه که ما وقتی میگیم ذاتی مثلا کم و کیف ذاتیه چی عرضیه، اینو دارید نسبت به جوهری میسنجید که میگید عرضی است. ولی وقتی
نفسی و غیری
میدونم، ولی وقتی نه حالا یه بحث نفسی و نسبی هست، بحث ذاتی و عرضی هست.
ذاتی عرضی یعنی چی؟
یعنی وقتی دارید نسبت به یه ذاتی میسنجید میگید عرضی است، ولی وقتی خود زمان رو به عنوان یه زمان به عنوان یه کم دیگه زمان یه ذات فرض کردید، خب بله دیگه این ذات خودش کیف هم همینطوره، اضافه هم همینطوره، خب خودش هر کدوم اینا یه ذاتی هم برای خودش.
تصور اونم میشه که
نه
بگم فرمایید حتما باید به نسبت جواهر بزنید.
بله میخوام بگم اینجا که میگه عرضه نسبت به ذات میسنجه که میگه عرضه خودش نسبت به خودش که هر چی نسبت به خودش ذات.
این
وجوب بلقیاس ربط اومده. بی بحث اینجا صفات که اینجا البته میگه صفت، منظورش از صفتی که ایشون میگه عرض نیست، عمه محمول، یعنی محمولاتی که ما به موضوع نسبت میدیم، محمولات یا نسبی یا نفسی یا ذاتی یا عرضی، ربطی به بحث وجود نداره.
نه
نه اصلا در مقام این بحث نیست ایشون، ربطی به این معنی کاملا خارج از بحث. و یکی دیگه از بحث‌های مهم و آخرین بحثی که ما از هگل مطرح کردیم، بحث فلسفه تاریخ هگل است، که هگل در واقع تمام جهان هستی رو به مطلق تفسیر میکنه و این مطلقی که هگل میگه خیلی شباهت به بحث اسپینوزا داره، اما اسپینوزا وقتی مطرح میکنه گویا منظورش از هستی طبیعته. حالا یا تو باشه اون موقع عرض کردم اختلاف در تفسیر اسپینوزا، اما هگل که میگه کل هستی منظورشه و میگه کل هستی سه تا جلوه داره، طبیعت یه جلوش هست، روح یه جلوش هست، غیب الغیوب جان هم یه جلوشه، که بعضی میگن هگل جزء عرفا بوده به خاطر همین تعابیرش هم هست. وقت مطلق در نگرش هگل همیشه در حال اندیشیدنه، اما اندیشه در واقع خود، مثل حرفی که مشاهین میزنن، مشاهین میگن که خدا همیشه در حال فکر کردن درباره خودش هست، میگن ایشون هم میگه هستی مطلق، مطلق مطلق هم همیشه در حال فکر کردن خودشه. وقتی مطلق در واقع قالب وحدت وجود دیگه، اما وحدت وجود یه جلبهشون غیب الغیوبیه که به تعبیر عرفا لا اسم الله لا رسم الله لا اسم الله، فقط در واقع خودش هم فکر میکنه، یه جلبهش روحه، یه جلبهش هم طبیعت هست. وقت در باب این که عرض کنم روح چی است، خب بحثایی است. خود هگل میگه کل جان همون مطلقه و این مطلق هم ذهن هم عین، یعنی وقتی میگید این مطلق درباره خودش فکر میکنه، این ذهن و عینش یکیه. حالا اینجا تو بحثای منطق هگل بحثای پیچیده‌ای هست، البته منطق هگل فلسفه است، منطق بسیار منطقی نیست. بعضی خیال کردن هگل میخواد بگه مثلا نگاه ایدئالیستی داره که بگه ذهن همون عینه، یعنی همون نگاه پدیدارشناسی که کانت مطرح میکرد، ما با خارج خو ارتباطی نداریم، هرچی هست فقط ذهن ماست ولاغی، اینو نمیخواد بگه. ایشون میخواد بگه که این مطلق که همیشه در حال اندیشیدنه، اندیشیدن خودشه، خودش چیه؟ عینه. اندیشش هم گویه اینو علم حضوری در واقع خودشه، لذا ذهن و عین یکیست. این شکلی میخواد بیان بکنه. وقت منطقش هم میگه بعدن اون بحث منطق دیالکتیکی رو که طرح میکنه، میگه ترکیبی از تز، آنتیتز و سنتز. تز همون بعض موجوده، آنتیتز ضدش مقابلشه، البته نه که حتما ضدشه، نه مقابلشه، غیرشه، ممکن حالا ضد هم الزامه نباشه. از ترکیب تز و آنتیتز سنتز به وجود میاد، یعنی خدا وقتی درباره خودش فکر میکنه روح به وجود میاد، طبیعت به وجود میاد، و این منطق دیالکتیکی هگل هم بر اندیشه خدا حاکم، هم بر عالم طبیعت و هم بر تاریخ هستی. یعنی مثلا این میز که به وجود اومده از یه تز و آنتیتزی این سنتز به وجود اومده، شما به وجود اومدی از تز و آنتیتز به وجود اومدی، طبیعت هم اینطوره، تاریخ هم همینطوره. یعنی یه فلسفه هستی شناختی داره ایشون، هر هستی که به وجود بیاد زایده یه ترکیبی از تز و آنتیتزه. بله. و خدا هم وقتی درباره خودش می اندیشد یه تز و آنتیتز در مطلق به وجود میاد که سنتزش میشه مثلا روح یا غیب یا طبیعت. پس همین منطق دیالکتیک در خدا مطلقه، در مطلق، هم در طبیعت، هم در کل تاریخ. لذا یه مقطعی مثلا جهان فئودالاست، بردهداریه، فئودالیه، سرمایه‌داریه، که بعد از همین منطق دیالکتیک مارکسیسم استفاده کرد و بیشتر خب اینا هیچ کدوم اثبات نمیشه و قابل چیز نیست. اجازه بدید من چون فرصت دیگه ندارم این شوپنهاور رو هم سریع خدمت رو عرض کنم، فیلسوف آلمانی متولد 1788، پدرش بازرگان توانگری بوده، آرزو داشت پسرش اونم بازرگان بشه، ولی جناب آرتور تا مرگ پدر به احترام پدر مشغول کار بازرگانی بود، اما از سال 1809 با رضایت مادرش مشغول تحصیل پزشکی شد. بعد یک علاقه بیشتر به فلسفه داره و فلسفه گرایش پیدا کرد و درس‌های فیشته و شرالماخر رو شرکت کرد. کتابایی داره که بعضی کتاباشو اینجا ما ذکر کردیم. اما مهمترین عقایدی که شوپنهاور داره اینه که من 9 تاش اینجا ذکر کردم. یکی این که ایشون معتقده که زندگی معمایی است و ما در یه معما داریم زندگی میکنیم و در واقع فلسفه خودش رو پیرامون این معما حل میکرد. زندگی معماست، برای چی زندگی میکنیم؟ و فلسفهش هم پاسخ به این معماست. نکته دوم این که به چند تا شخصیت خیلی ایشو علاقه داشته و بهش تأثیر گذاشتن: افلاطون، مسیح، کانت و بعضی اندیشه هند و چین، بودا، اینا روش اثر گذاشتن. لذا در سن 25 سالگی میان کتاب بودایا رو از یک کهنه فروشی تهیه کرده بوده و این عقیده‌ای که بودا داره که اندیشه اعتقاد داره که اعتقاد به رنج جهان که جان همیشه در رنجه، این عقیده بودایی هست که جان همیشه در رنجه، این عالم همش گرفتاریست، رنجه، درده، نمیشن فرار کرد. همچین مبنای بودایی ها دارن، ایشون هم همینو پذیرفته. شکاکیت از کنم کانتی بودا و نمودها رو از کانت گرفته. عرض کنم خدمتتون این که بشر تنها به فنومنا ارتباط داره، نه نام این رو از کانت استفاده کرده. و لذا معتقد ما انسان ها دو تا ساحت بیشتر نداریم، ساحت اندیشه و ساحت خاص. و از فضا معتقد ساحت اندیشه ما زایده خاص و اراده ماست. میدونید یه بحثی ما داریم در نسبیگرا، یادتون هست بحث معرفشن چه قیمت رو عرض کردم؟ مثلا بعضی میگن اندیشه زایده قدرته، مثل نیچه، مثل فوکو. بعضی میگن اندیشه زایده مدلای اقتصادیه، مثل مارکس. بعضی میگن زایده عقده جنسیه، مثل فروید. شوپنهاور معتقده که اندیشه زایده اراده و خواسته. اراده ما اندیشه میسازه، یعنی ما اول اراده میکنیم یه چیزی رو، بعد اندیشه مساخته میشه، نه اندیشه اراده رو. وقت چون این معتقد به تفکیک نومن و فنومن کانته، دقیقا مقابل کانت میسته و میگه اصلا واقعی وجود نداره، جز اندیشه چیز دیگری نیست و اندیشه ما هم اراده میسازه، خواسته ما به وجود میاره. اراده علت فنومن هاست، نومنی نیست، هرچی از فنومنه، ارادم علت فنومنها است. و لذا میگه علوم نظری، معرفتی، اینا تابع مقاصد و اراده عملی ما هستن. از این جد یه مقدار به مطلب پراگماتیسم که بعدن میخوام بحثش بگم نزدیک میشه، که ما به لحاظ عملی اگر دیدیم این به نفع ماست اراده میکنیم، اندیشه ما هم همون میشه، ازش هم دفاع میکنیم، دلیل هم براش پیدا میکنیم، دلیل جویی میکنیم، دلیل خواهی میکنیم، نه اینکه واقعا استدلال منطقی برش حاکم باشه. مطلب سومش اینه که شوپنهاور از اندیشه‌های مبهم فیشته هم بیزاره، لذا خیلی شفاف و سریع حرف میزنه. هگل، فیشته، امثال اینا براش خیلی چیز نیست و معتقد باید واضح حرفا میزنه. نکته چهارم اینه که معتقد دینداری هیچ نیازی به فلسفه نداره و این حرف شلارماخه که میگه تنها اهل دین میتونن به حقیقت فیلسوف فلسفه برسن، اینو مضحکانه میدونه. گرایش‌های کلامی هگل شلارماخه رو اینو قبول نداره. نکته پنجم، گرایش به جهان میهنی داره، یعنی نظریه ملت باوری ناسیونالیستی آلمانی، با اینکه خودش آلمانی بوده با این نظریه مخالفت میکنه. به اعتقاد ایشون جهان بازنمودهای ذهنی ما انسان هاست، اصلا حقیقت عبارت از همون نمودایی است که ذهن ما میسازه، که از همون نکته دوم استفاده میشد. این عرض کردم شی فی نفسه کانتو اصلا قبول نداره و میگه رای بهش نداریم، اصلا عالم ورای پدیدارا و نمودارا وجود نداره، واقعیت فقط همون خواست ماست، واقعیت جز اراده و خواست نداریم که نمودارا و فنومنا رو میسازه. نمودار یا پدیدار یا فنومن، اینا هست که توسط اراده و خواست وجود میاد. و نکته هشتم اینه که فیلسوف شوپنهاورش فیلسوف بدبینی بود. بدبینش هم به خاطر اینه که غلبه باطل بر عقل و کثرت شرور نسبت به خیر رو، و لذا اینو قبول نداره که جهان برای انسان به وجود اومده. یه بدبینی متافیزیکی داره، شرور هستی شناختی رو که میبینه میگه جهان برای ما آدم به وجود نمیاد، بلکه علیه ما تازه وجود اومده. زندگی اصلا بدون رنج امکان نداره و بر حال همین شبیه رواقیون بر حال دیدگاه رو طرح میکنه. اما فرقش اینه که شوپنهاور معتقده که رواقیون معتقدن که راه حل نجات از رنج های جهان تویی کردن خودمون هست از خواسته ها. تعلقاتمون رو کم کنید. آدم وقتی همش به فکر این باشه که به اون پست برسه، به اون مقام برسه، این موقعیت رو داشته باشه، این به اما اعتباریات، این خب همیشه گرفتار رنجه. اما اگر بی تعلق باشی راحت زندگی میکنی. عرفا هم میتونه که راحت هیچ غم غصه ای ندارن. شوپنهاور این راحلش رواقیون رو قبول داره، ولی میگه امکان نداره. میگه بله اگر کسی بتواند از تعلقات، از این خواسته خودشو خلع بکنه، رنجش هم از بین میره، ولی امکان نداره، شدنی نیست. مگر میشه انسان بدون تعلق زندگی کنه؟ شاید حالا بشه گفت مثلا خب میشه کمش کرد. و نکته نهم اینه که ایشون ریشه همه شرط ها رو بندگی خاص و فرمان برداری از خواستای انسان میدونه. ولی برای عرض کردم اشاره داره که این خواستا، همون حرفی که تعلقات خواستا که انسان داره، این منشأ رنج است. دو راه حل پیشنهاد میده که کم بشه. یکی ژرف اندیشی هنری، راه حل هنری رو ذکر میکنه. انسان که با هنر سر کار داشته این مقدار آرامش پیدا میکنه، اینا این خب راه حل موقتی است. و یکی دیگه پارسا منشی و راه رستگاری، که این میگه یه راه پایداری است. انسان مثلا پارسایی رو دیگه چی معنا میکنه، چون خیلی گرایش دینداران هم نداشته، اما زندگی مثلا پارسایی رو اینا بیشتر در حد یک زندگی اخلاقی در نظر میگیرن. خب ما اشکال اصلی ما بهش به شوپنهاور همون نقدش که بر کانت داشتیم، یعنی به هر حال واقعیت رو، واقعیت وجود داره و ما معرفت حکایت از واقع داره، و اصلا اگر واقعی نباشد چگونه معرفت؟ چطور من وقتی بیشتر نگاه میکنم طلبه رو میبینم، پشت سر نگاه طلبه نمیبینم؟ پس من یه علت خارجی باید باشه که بر ذهن من اثر بذاره. این مبانی رو اگر ازش بگیری طبیعتا مباحث دیگرش هم قابل نقد هست. عرض کنم این بحث فیلسوفان معاصر، فیلسوفان جدید تجربه گرا و عقل گرا تمام شد. ما وارد فلسفه های معاصر میخواییم بشیم. البته فلسفه معاصر یه بحثی در باید پراگماتیسم داریم که پراگماتیسم رو جزء بخشی فلسفه های معاصر نمیدونن، جزء فلسفه های معاصر نمیدونن. فلسفه معاصر رو پوزیتیویست و اگزیستانسیالیست میدونن، ولی چون خود پوزیتیویست های فلسفه مهمی است، یکی دو جلسه اینو بحث بکنیم که بعد این فلسفه های